ساعت 10 شب به وقت ایران، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است در چهارشنبه شب. سلام میکنیم از رادیو فردا به شما در ایران در آخرین ساعت‌های پنجم بهمن ماه و سلام به شما خارج از ایران در هر شهر یا کشوری که صدای رادیو فردا رو میشنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا اینجاییم و اگه همراهمون بمونید تا نیم ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه تا درون از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سود بانکی بشنوید. از ابراز نگرانی ها درباره وضعیت سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی میشنوید. و همینطور درباره درگذشت تئو آنجلوپولوس، کارگردان معروف یونانی براتون میگیم. اما قبل از همه اینها خبرها رو باید بشنویم با فهیمه خضر حیدری. فهیمه سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان این ساعت رادیو فردا.
چه خبراست فهیم؟ اگه بخوای خیلی کوتاه و تیتری بگی.
خبرها همچنان حول ایران و روابط بین‌المللی ایران با جهان هست. بعد از این بحث تحریم‌های نفت ایران، حالا شرکت توتال فرانسه اعلام کرده که از ایران دیگه نفت نمیخره. از طرفی آمریکا اعلام کرده که بحران هسته‌ای ایران رو میتونه که همچنان مسالمت‌آمیز حل بکنه و سازمان گزارشگران بدون مرز هم درباره آزادی مطبوعات در ایران صحبت کرده که به همه اینها خواهیم پرداخت.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با فهیمه.
مدیرعامل شرکت نفت توتال فرانسه روز چهارشنبه گفت این شرکت همگام با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. کریستوف دو مارجوری در این حال افزود که در تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر فروش نفت و کسب درآمد ایران تردید دارد و ممکن است این تحریم‌ها فشار خاصی بر ایران وارد نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه گفت ما حدود 80,000 بشکه نفت در روز از ایران می‌خریم که روند خرید خود را متوقف کرده ایم و دیگر از ایران رفت نمی خریم. اتحادیه اروپا چند روز پیش اعلام کرد که عقد هر گونه قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای اتحادیه ممنوع خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان گفت قدرت دیپلماسی آمریکا باعث شده تا جامعه بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضعی واحد اتخاذ کند. باراک اوباما افزود اکنون جمهوری اسلامی ایران بیشتر از هر زمانی منزوی شده است. آقای اوباما تاکید کرد که آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند و به گفته او برای رسیدن به چنین هدفی هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله هنوز هم امکان پذیر است. آقای اوباما افزود اگر ایران روی کرده خود را تغییر داده و تعهدات خود را اجرا کند دوباره میتواند به جامعه بین المللی بپیوندد. اما سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه گزارش سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در میان 179 کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 175 است و تنها 4 کشور سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در رده‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند. در قسمتی از این گزارش آمده است در ایران سال‌هاست که تعقیب و تحقیر روزنامه‌نگاران جزئی از فرهنگ رسمی سیاسی شده و حکومت از طریق آزار و اذیت رسانه‌ها زنده است. فنلاند، نروژ و هلند 3 کشور صدر این فهرست هستند. آخرین خبر این که به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سود سپرده‌های بانکی تا 21% موافقت کرده است که در همین بخش در همین مجله بیشتر درباره این خواهید شنید. آزاده
متشکرم فهیمه. دقیقاً در مورد این خبر آخری که خوندی یک گفتگوی زنده داریم همین الان. آرش هم اومد تو استودیو و بعد از خبرها چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. ابراز نگرانی عروس آیت الله منتظری از وضعیت سلامت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در حبس خانگیشون.
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به اینکه روش‌ها تحقیق پیدا نکرده و جامعه وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
پذیرش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از طرف محمود احمدی نژاد برای افزایش نرخ سود و مرگ ناگهانی تئو آنجلوپولوس، کارگردان محبوب یونان در یک حادثه. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. همونطور که همین الان توی خبرها شنیدید و فهمیدم، اعلام کرد سخنگوی دولت ایران از موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده و همینطور رئیس کل بانک مرکزی هم از تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک‌ها خبر داده. آرش حسنی همکارم در بخش اقتصادی که این موضوع رو پیگیری میکنه هم الان توی استودیو هست. آرش سلام میکنم بهت.
سلام ازت، سپاسگزارم هستم.
میتونی برای ما و برای شنوندگان بگی که اصولا افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک‌ها به چه معنایی هست، اونم تو شرایط فعلی با افزایش روزانه قیمت دلار و سکه در ایران؟
ببین آزاد، در واقع نرخ سود بانکی یعنی تعیین نرخ‌های سود بانکی یکی از ابزارها و شاید و تحقیقاً مهمترین ابزار سیاست اعمال سیاست‌های پولی هست که بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا با تعیین این نرخ‌های سود بانکی و بالا و پایین کردن اون میتونن سیاست‌های پولی رو اعمال بکنن در کشورهاشون و به نوعی این نرخ هم معلول و هم علت بالا و پایین رفتن نرخ تورم هستش. در شرایط فعلی هم ورود بانک مرکزی و دیگر سیاستگزاران بانکی به حوزه تعیین نرخ سود بانکی به خاطر این بوده که اونها دارن تلاش میکنن که بتونن این نقدینگی سرگردانی رو که در بازار ارز و سکه در این چند هفته گذشته تونسته خبرساز بشه رو به نوعی جذب بکنن و اونها رو برگردونن به شبکه بانکی و هدایت جریان نقدینگی به بخش‌های تولیدی رو از طریق شبکه بانکی در اختیار بگیرن.
برای این کاملا مربوط به شرایط فعلی ایران هست.
کاملا درسته. البته آقای احمدی نژاد این سه هفته‌ای بودش که شورای پول اعتبار نرخ سود بانکی رو افزایشش رو تصویب کرده بود، منتظر امضای آقای احمدی نژاد بودن. خب آقای احمدی نژاد از همون روز نخستی که ریاست دولت رو بر عهده گرفتن با کاهش نرخ سود بانکی یکی از وعده‌های همیشگی ایشون بوده و یکی از خواسته‌هاشون بوده، به نوعی خط قرمز آقای احمدی نژاد کاهش نرخ سود بانکی بوده. تا به حال از 6 سال گذشته که ایشون رئیس دولت بودن، دو رئیس کل بانک مرکزی رو به خاطر مخالفت اونها با کاهش دستوری نرخ سود بانکی قربانی کردن و برکنار کردن،
ولی بالاخره موافقت کرد با این موضوع.
بله، این بار ظاهرا چاره‌ای نداشتن که با نظر بانک مرکزی و شورای پول اعتبار موافقت کنن.
حالا می‌خوام نظرت برسم، آیا واقعا این نرخ سود سپرده بانکی توی شرایط اقتصادی و کسب و کار مردم تاثیر می‌ذاره؟
ببینید، البته من این رو بگم که محدود به افزایش نرخ سود بانکی نبوده. نرخ سود اوراق مشارکت هم که یکی از ابزارهای دیگه سیاست‌های پولی هستش، اون هم افزایش پیدا کرده، 20% شده. در این حال بانک مسکن هم گفته که تسهیلات خرید مسکن رو، یعنی وام مسکن رو، به 25 میلیون تومان افزایش میده، که اینها همه ابزارهایی هستش که بانک مرکزی تلاش کرده که این نقدینگی رو برگردونه به شبکه بانکی. اینکه این سیاست آیا موفق خواهد بود، روزهای آینده روشن میشه. اما یه نکته‌ای رو باید در نظر بگیرید که ظاهراً و اونطور که حالا کارشناسان میگفتن شاید کمی دیر باشه برای اینکه نرخ سود بانکی رو افزایش بدن، برای اینکه این نقدینگی سرگردان برگرده به بانک‌ها. چرا که از ابتدای امسال تا کنون و حتی اگر فاصله زمانی رو هم کوتاه‌تر بکنیم، در یک ماه گذشته اونهایی که در بازار ارز و سکه داد و ستد کردن و تونستن سود ببرن، سودی بین 70 تا 120 درصد بردن. حالا شما باید در واقع سرمایه گذار خود رو راضی بکنید که دست از اون سود 70 80 درصدی حتی تا 130 درصدی دست بکشه و به سود 20 درصدی که بانک‌ها وعده دادن رضایت بده. این کار سختیه.
برای این اگه خیلی کوتاه بخوای بگی و نتیجه گیری کنی از این صحبتمون، به نظر تو این کار در دراز مدت یا کوتاه مدت میتونه منفعت داشته باشه یا اینکه جوانب منفی بیشتری داره؟
اصولا کارشناسان اقتصادی بر این باورن که نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین بشه و نزدیک به اون باشه که ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ بشه. در شرایطی که نرخ تورم بر اساس روایت‌های رسمی بالای 20 درصد هستش، نرخ سود بانکی هم باید چیزی نزدیک همین باشه که خب حالا شورای پول اعتبار این تصمیم رو گرفته. اما مطمئن باشید و این رو به یاد داشته باشیم که تک سیاست‌هایی که در واکنش به نوسانات بازار یا اتفاق‌های بازار اتخاذ میشه، هیچ وقت نتونسته اقتصاد هر کشوری رو، چه ایران چه دیگر کشورها رو، پیش ببره. در واقع اقتصادها نیازمند یک سیاست‌های جامع کلان‌نگر و بسته‌های سیاسی هستن که در هماهنگی با همدیگه عمل بکنن.
متشکرم. آرش حسنی بود به عنوان کارشناس بخش اقتصادی رادیو فردا اینجا حضور داشت و در مورد موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی با اون صحبت میکردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ده ها حالی که وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفته که کشورش قصد مداخله نظامی در ایران رو نداره، در همین روز وزیر دفاع این کشور گفته که بریتانیا از قابلیت کافی برخوردار هست تا اگر لازم شد برای جلوگیری از احتمال بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران نیروی نظامی بیشتری رو به خلیج فارس بفرسته و همینطور اعلام کرده که عبور ناوش از تنگه هرمز در روز یکشنبه یک پیام روشن به تهران بوده. با همه اینها دیروز بعضی از نمایندگان مجلس ایران باز هم بر بستن تنگه هرمز تاکید کردند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن پشت خط تلفن ماست. آقای آریان بهتون سلام میکنم. روزتون بخیر در آمریکا.
سلام به شنوندگان عزیز.
آقای آریان، میتونید خیلی خلاصه بگین که مقام های جمهوری اسلامی که این تهدید رو مطرح میکنن و البته کمی بعد هم همین موضوع تکذیب میشه از طرف یک مقام دیگه، دنبال چه نتیجه هستن؟ آیا این تهدیدها حاصلی داره؟
ببینید، از دو جهت میشه به این موضوع نگاه کرد. یکی در اصل این برای قدرت نمایی بیشتره، یعنی قدرت نمایی برای انجام این کار قدرت نمایی خطرش کمتر از جنگه. اگر این قدرت نمایی برای منحرف کردن مسائل داخلی و توجه مردم به مسائل خارجی است، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در این کار موفق نبوده، برای اینکه تحریما فشار رو بر مردم بیشتر کرده. اگر برای مدعوین خارجی است و کشورهای خارجی است، اینجا هم جمهوری اسلامی موفق نبوده، برای اینکه در جمهوری اسلامی عادت کردن که در جواب حرفایی رو که کشورهای غربی میزنند یه جواب محکمتر بدن. در واقع استراتژیشون سوق دادن بحران به لبه پرتگاست تا بتونن حریف رو که کشورهای غربی باشن وادار بکنن به عقب نشینی، و وادارم نکردن. و خودتون همینطور که گفتین، اول گفتن تنگه هرمز میبندیم، بعد عقب نشینی کردن، گفتن نخیر، عبور ناوهای آمریکایی و ناوهای خارجی خطری برای ما نداره و یک کار بسیار عادی است.
بنابراین شما معتقدید که در دو جهتی که گفتید میشه بررسی کردیم موضوع رو، ایران موافق نبوده، نه در قدرت نمایی داخلی نه در مورد استراتژی جهانی.
درست همینه.
و آقای آریان، ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش همونطور که خودتون هم میدون اعلام کردن که به هر حال اگر ایران تنگه هرمز رو ببنده، که در واقع یه جور استراتژی و گلوگاه عبور بخش مهمی از نفت جهان هم محسوب میشه، اقدام بسیار سریع میکنن و از این هم جلوگیری میکنن. به نظر شما آمریکا و بقیه کشورهایی که به این تهدیدها به هر حال تا الان واکنش نشون دادن، از نظر نظامی در صورت بسته شدن تنگه هرمز چی کار میتونن بکنن؟
در وهله اول بستن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی آخرین گزینه است، برای اینکه این کار برابر است با تیر خلاص و خودکشی. این یعنی راهی است که باید جمهوری اسلامی در آخر سر انتخاب بکنه. اگه ایران بخواد برای بستن تنگه هرمز و یا ایجاد اختلالات کاری انجام بده، استفاده از موشک‌های ساحلی خواهد بود، جنگ‌های نامتقارن است به وسیله نیروی دریایی سپاه پاسداران و مین‌گذاری. آمریکا چه قدرتی داره و کشورهای دیگه؟ اگر بخوان کشورهای خارجی بخوان این مینا رو وردارند، باید اول کاری انجام بدن که ایران این کار رو دوباره تکرار نکنه. باید توانایی‌های ساحلی و نیروهای دریایی ایران رو خنثا بکنن تا بتونن مینا رو بروبند.
بله.
و به احتمال قوی مراکز فرماندهی و کنترل ارتش و سپاه رو بمباران خواهند کرد، نیروی پدافند هوایی رو خنثا خواهند کرد، و چه بسا که از همین فرصت استفاده بکنن و تأسیسات هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار بدن. به همین جهتی که من میگم و به احتمال زیاد حدس میزنم که فرماندهان نظامی در ایران آگاه هستند که بستن تنگه هرمز آخرین گزینه است و کشورهای غربی واکنش شدیدی در این مورد به خرج خواهند داد و تمام کشورهای عرب جنوب خلیج فارس هم با کشورهای غربی همراه خواهند بود. و در این وسط ایران یک متحد استراتژیک داره و اون هم سوریه است که وضعیتش معلومه.
متشکرم از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن پشت خط تلفن ما بود. در مورد صحبت‌های اخیر وزیر خارجه بریتانیا با اون صحبت می‌کردیم که گفته که کشورش قصد مداخله نظامی در ایران رو نداره و باز هم در مورد تهدید بسته شدن تنگه هرمز واکنش نشون داده. آقای آریان، ازتون متشکرم.
خواهش می‌کنم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
برگردیم باز هم در مورد نفت و تحریم‌ها و جدی‌تر شدن انجام تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی که کشورهای مختلف و حتی کشورهایی که روابط عادی با تهران دارن هم تلاش می‌کنن تا ورود نفت از ایران رو متوقف بکنن. آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی هست که برای جایگزین کردن نفت وارداتی از ایران تلاش‌هایی رو شروع کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
شرکت نفتی ساسول آفریقای جنوبی روز چهارشنبه اعلام داشت که به دنبال فشار آمریکا و اتحادیه اروپا در پی متنوع کردن منابع تأمین کننده نفت وارداتی خود است. آفریقای جنوبی حدود 25% از نفت مصرفی خود را از ایران خریداری می کند و اکنون با افزایش تحریم ها و شدت و دقت در اجرای آنها بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا به جایگزین کردن نفت ایران اقدام کرده است. سخنگوی شرکت نفتی ساسول روز چهارشنبه بدون پرداختن به جزئیات به خبرنگاران گفت با توجه به دیگرگونی هایی که در محدودتر شدن داد و ستد با ایران روی داده، این شرکت هم منابع تامین کننده نفت خام وارداتی خود را تنوع می بخشد. دانیل پانمن معاون وزارت نیروی آمریکا ماه جاری با وزیر نیروی آفریقای جنوبی و مدیران کمپانی های این کشور دیدار کرد و ضمن توضیح درباره پیامدهای تحریم‌های جدید علیه دولت ایران، ضرورت اجرای دقیق این تحریم‌ها را یادآور شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی اما به خبرنگاران گفته است که در مورد موضع این دولت در قبال تحریم‌ها علیه دولت ایران هنوز تصمیمی گرفته نشده و موضوع همچنان تحت بررسی است. کمپانی نفتی ساسول نه تنها از ایران نفت خام وارد می کند، بلکه در پروژه 900 میلیون دلاری پتروشیمی ایران هم 50% سهیم و شریک است. بزرگترین کمپانی مخابراتی آفریقای جنوبی با نام گروه MTN نیز در ایران سرمایه گذاری مشترک دارد. گروه MTN در دومی شرکت بزرگ تلفن همراه در ایران 49% سهم دارد و بر اساس آماری که اخیراً منتشر کرده 21% مشترکان خود را از ایران تامین می کند. خانم دینا پول وزیر مخابرات آفریقای جنوبی گفته است که حتی در صورت فشار آمریکا و اروپا گروه MTN از بازار ایران خارج نخواهد شد. ولی کمپانی نفتی ساسول که در آمریکا منافعی دارد، رایزنی‌های مربوط به خروج از ایران را از سال گذشته میلادی با شرکت نمایندگان دولت آفریقای جنوبی و شریکان بازرگانیش آغاز کرده و نتیجه نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد، اما در مورد همین موضوع رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله با ایران در صورتی که ایران روی کرده خودش رو تغییر بده و به تعهداتش عمل بکنه به مراتب بهتر خواهد بود و امکان پذیر خواهد بود. شما درباره این موضع‌گیری باراک اوباما در قبال ایران چه نظری دارید؟ در واقع باراک اوباما گفته که قدرت دیپلماسی آمریکایی باعث شده تا جامعه بین‌المللی در قبال برنامه هسته ایران موضوع واحدی اتخاذ بکنه و حالا جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی منزوی شده. فکر میکنید که تشدید تحریم‌ها مواضع ایران رو تغییر میده؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای آمریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. بریم به ایران. در تهران یکی از موضوعهای دیگه‌ای که در تهران مسئله روز هست اینه که عروس آیت الله منتظری بعد از دیدار با دخترهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. زهرا ربانی همسر احمد منتظری پسر آیت الله منتظری خبر داده که دختران میرحسین موسوی نسبت به وضعیت جسمی والدین خودشون و همینطور بی‌خبری چند ماهه از اونها بسیار نگران و مضطرب هستند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد به همراه مهدی کروبی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 محمود احمدی نژاد رو به تقلب در نتیجه این انتخابات متهم کردند، نزدیک به یک سال هست که بدون تفهیم اتهام و محاکمه علنی یا غیر علنی در حصر خانگی به سر میبرند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین مورد با اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی مقیم پاریس و همینطور سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید گفتگو میکنه.
قریب یک سال هستش که آقای مهندس موسوی و خانم زهرا نهنورد در زندان به سر میبرن.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد چه اطلاعی دارید آقای امیر اجمند؟
بعد از خبری که از مهندس موسوی در رابطه با انتخابات بیرون آمد، کلیه ارتباطات آقای مهندس و خانم رهنورد رو با خانواده قطع کردند و ارتباطاتی که وجود داشته بسیار کوتاه و نامنظم بوده و موجب نگرانی بسیار زیاد به ویژه در رابطه با وضعیت جسمانی سرکار خانم دکتر رهنورد.
آقای امیر اجمند، موضع آقای میرحسین موسوی مگر در مورد انتخابات چی بود که ارتباطات اینها رو برای مدت طولانی است که قطع کردند؟
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به اینکه فرآیندها و روشها تحقیق پیدا نکرده و جامعه از وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
آقای امیر اجمند، آخرین ملاقات آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد با خانواده و دخترانشون چند وقت پیش بوده؟
اگر که منظور ملاقات با خانواده است، یک بار فقط اتفاق افتاده، در خانه یکی از دخترها با مجموعه ستا از دخترها صورت گرفته و الان بیش از چند ماه ازش میگذره و بعد از اون ملاقات هایی که صورت گرفته به صورت فردی تنها با یکی از دخترها صورت گرفته، به صورت انتخابی و موردی بنابر منافع خود اونها صورت گرفته، چه زمانی تشخیص دادن و چگونه خودشون تعیین کردن و این ملاقات ها ملاقات هایی نبوده که موجب امنیت خاطر خانواده بشه. در آخرین ملاقات هم وضعیت جسمانی خانم رهنورد بسیار نامطلوب بوده از نظر اونها و موجب نگرانیشون بوده، حداقل کاهش وزن بسیار قابل ملاحظه، لرزش دست که قبلا وجود نداشته و چون اینها خانم رهنورد قرص استفاده میکنه موجب نگرانی بسیار شدید اونها هست، چون که آقایون اجازه نمیدن که پزشکای مستقل خانم رهنورد به معاینه بکنن، آقای مهندس معاینه بکنن، حتی برخی از پزشکان درخواست رو انجام دادن ولی مورد قبول قرار نگرفته و به هر حال به نظر من میرسه که هر زندانی حق داره که از امنیت بهداشتی برخوردار باشه و اونها از این وضعیت برخوردار نیستن الان.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد امکان تماس تلفنی با خانواده رو دارند یا نه؟
نه خیر، به صورت مرتب اصلا ندارن. اون چیزی که اتفاق افتاده به صورت گزینشی در مواردی که خودشون تعیین کردن و در واقع خانواده رو به نوعی مجازات میکنن به این ترتیب.
آقای امیر اجمند، در سایت کلمه خبری منتشر شده که گویا برادر آقای میرحسین موسوی هم بارها مراجعه کرده به جلو در منزل ایشون و با برخورد خشن ماموران امنیتی مواجه شده، درسته این خبر؟
کاملا درسته و اون چیزی که بسیار نگران کننده هست هستش که اونها به این سمت میرن که اصلا انکار بکنن آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد در اونجا زندانی هستن و گفته میشه که این کسان اینجا وجود ندارند. این هم یک سیاست جدیدی برای به فراموش سپردن رهبران جنبش هست و دو انسانی که در دست اونها در زندان هستن.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی، مقیم پاریس. به سوالات وحید پروستار جواب میداد در مورد وضعیت جسمی میرحسین موسوی و همسرش. اما روز سه‌شنبه تئو آنجلوپولوس، کارگردان ناماشنای سینمای یونان، در یک حادثه در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلوپولوس در ایران هم نام بسیار آشنایی هست، چندین بار فیلمهاش در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده. هانا کاویانی.
فیلمساز بزرگ سینمای یونان تئو آنجلوپولوس که برای ساخت فیلم‌های طولانی و در این حال آرام شهرت داشت، شامگاه سه‌شنبه بر سر صحنه فیلمبرداری آخرین فیلمش در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلوپولوس که خارج از آتن، پایتخت یونان، مشغول فیلمبرداری فیلم دریایی دیگر بود، در هنگام عبور از خیابان در اثر برخورد یک موتورسیکلت با او به شدت مجروح شد و در بیمارستانی درگذشت. فیلم دریای دیگر به مشکلات سیاسی اقتصادی اخیر یونان و همچنین اروپا می پرداخت. تئو آنجلوپولوس متولد 1935 در آتن است و دوران کودکی خود را در جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی یونان در سال 1940 سپری کرد. اشغال، فاشیسم و دیکتاتوری از جمله مسائلی است که در فیلم‌هایش به آن پرداخته است. او در دانشگاه حقوق خواند، سپس در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل در رشته ادبیات مشغول شد، اما اندکی بعد به انستیتوی عالی مطالعات سینمایی پاریس نقل مکان کرد. چندی بعد که به یونان بازگشت، در روزنامه چپگرا نقد فیلم می نوشت، روزنامه‌ای که سپس توسط دولت نظامی یونان توقیف شد. آنجلوپولوس اولین فیلمش بازسازی را در سال 1970 میلادی ساخت. او ده‌ها فیلم ساخته که در آنها به دوران معاصر یونان پرداخته است. فیلم‌های او که عموماً به مضامین اجتماعی، آوارگی، مهاجرت، تبعید، تنهایی و مرگ و زندگی می‌پرداخت، ساختاری منحصر به فرد دارند. ریتم آرام، حرکت آرام دوربین، قاب‌بندی زیبایی تصاویر. از جمله موفقیت‌های آنجلوپولوس می‌توان به دریافت جایزه معتبر نخل طلای کن در سال 1998 میلادی برای فیلم ابدیت و یک روز اشاره کرد. اندرو هورتون، فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما، درباره آنجلوپولوس گفته است که او یکی از معدود کارگردان‌های 100 سال اولیه ظهور سینماست که مفهوم سینما و آنچه که می‌تواند باشد را باز تعریف کرده است. آنجلوپولوس در سال 2008 میلادی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که احتیاج دارد زمستان را حس کند و رنگ خاکستری برایش شاعرانه‌ترین رنگ است. این رنگ به او این فرصت را می‌دهد تا از زندان تخیلاتش رها شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم در مورد تئو آنجلوپولوس که دیروز در یک حادثه رانندگی درگذشت. و بریم سراغ بخش دیگه ای از برنامه ملاقات با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی است که پیمانکار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در زمان ریاست مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بر این شرکت بوده. هم پرونده‌ای حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. امیرعلی آقایاری پس از بازداشت حمزه کرمی همراه با یکی دیگر از کارمندان روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در مرداد ماه سال 88 بازداشت شد. سه ماه نخست را در بند 209 زندان اوین گذراند و بعد از 8 ماه به بند 8 زندان اوین منتقل شد. بندی مخصوص زندانیان عادی. پرونده آقایاری با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و معاونت در اختلاس در اسفند ماه سال 88 به دادگاه فرستاده شد که این اتهامات 7 سال زندان و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جریمه مالی برایش رقم زد. سحر آقایاری همسرش میگوید آقایاری اصلا کارمند دولت نبوده تا بخواهد اختلاس کند یا بر اساس حکم دادگاه بتوان او را از خدمات دولتی منفصل کرد. همسر امیرعلی آقایاری میگوید امیرعلی در بازجویی‌ها تحت فشار بوده تا اعتراف کند در زمان همکاری با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با سندسازی مبالغی اضافی از این شرکت گرفته که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 برای ستاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی هزینه کرده است. اتهاماتی که آقایاری همه آنها را رد می کند. امیرعلی آقایاری در انتخابات سال 84 ریاست جمهوری یکی از بازرسان ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی بر سر صندوق‌های رأی بود. آنطور که همسر آقایاری می گوید او اکنون به زندان قزل‌حصار منتقل شده که به گفته او امیرعلی شرایط بسیار سختی را در این زندان تجربه می کند، به طوری که فرزند 6 ساله امیرعلی آقایاری حتی حاضر نیست برای ملاقات کابینی با پدرش به زندان پای بگذارد.
آرش حسنی‌ها بود و بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید که هر شب پخش میشه در این ساعت و در هر قسمت از اون یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی معرفی میشه. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهیم داشت. همراه ما بمونید.